أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. تنبیه رابع در این بحثه که آیا حکم ظاهری ثابت برای یک شخص نسبت به شخص دیگر هم اجزا دارد، نسبت به شخص دیگر ممکن هست مجزی باشد، یا اینکه اگر حکم ظاهری اعتیاد به معدای حکم ظاهری اجزا موجب اجزا بشه، نهایتش اینه که نسبت به خود من قام عنده حکم ظاهری نسبت به خود او مجزی باشه، نسبت به شخص آخر مجزی نیست. عنوان بحث اینه، مقصود از بحث اینه که در مواردی که اختلاف حجت بین اشخاص متعدد اجتهادن یا تقلیدن پیدا می شود، مثل اینکه معامله عقدی به حسب نظر یک شخص اجتهادن یا تقلیدن صحیح است، مثلا عقد به صیغه فارسی را اجتهادن یا تقلیدن صحیح می داند، ولی به نظر شخص دیگر و بر اساس حجت پیش شخص دوم این معامله اجتهادن یا تقلیدن باطل هست. حتما در همین مثال عربیت را شرط صحت عقد می دونه، یا در اعمال عبادی مثل نماز به حسب وظیفه حجت قائم پیش شخص اول عمل عبادی صحیح هست، به کیفیت خاصی صحیحه. مثلا در بعضی از فروع جر مثلا نظر اجتهادی یا تقلیدی شخص اول اینه که اینجا جای تیمم هست، با تیمم نماز جای تیممه نه جای وضوی جبیره، ولی شخص دوم نظر اجتهادی یا تقلیدی او این هست که اینجا جای وضوی جبیره هست نه وضو نه تیمم. آیا در این موارد یا در باب طهارت نجاست شخص اول به نظر او مثلا این نجس نیست، ولی شخص دوم بر اساس حجتی که دارد این ماده خاص این شیء خاص نجس هست، محکوم به نجاسته؟ در این موارد که اختلاف حجت به حسب اشخاص متعدد وجود داره، حکم ظاهری در حق یک شخص موجب اجزا نسبت به شخص دیگر میشه یا نه؟ به این معنا که در همون مثال معامله شخص اول که قائل به صحت عقد فارسی هست، شخص دوم با او طرف عقد قرار بگیرد، عقد قرارداد ببندد با او، به در حالی که اون شخص اول که موجب بود عقل را به صیغه فارسی خوانده است. آیا شخص دوم میتواند طرف معامله برای او قرار بگیره، ترتیب آثار صحت بر معامله او بال بکنه، چون معامله به نظر شخص اول صحیحه؟ یا در مثال همون تیمم و وضو که شخص اول نظر اجتهادی یا تقلیدی او این بود که اینجا باید نماز با تیمم بخونه، آیا شخص دوم میتواند به این شخصی که با تیمم نماز خوانده است و وضوی جبیره را اضافه نکرده است، با تیمم نماز میخواند، به او اختلاف بکنه یا نمیتواند اختلاف بکنه؟ آیا میتواند شخص دوم ترتیب آثار صحت بر اون عمل شخص اول که عطا بهی شخص اول بر طبق حجت که اون حجتی که شخص اول داشت خلاف حجت شخص دومه. آیا شخص دوم میتواند آثار صحت را بر عمل صادر از شخص اول که بر اساس حجتی انجام شده که اون حجت غیر از حجتی است که شخص دوم داره، آیا میتواند ترتیب آثار بده، آثار صحت را بده، یا اینکه نه شخص دوم باید بر اساس حجت پیش خودش عمل بکنه، بر اساس حجت پیش خودش چون این عقد صحیح نیست باطل هست باید آثار بطلان را بار بکنه، یا در نماز نمیتواند به او ابتدا بکند چون نماز او باطل هست دیگه، به نماز باطلی که از شخص بله صادر میشود نمیشود اقتدا کرد. این در این موضوع بحث اینه، مورد بحث اینه. مرحوم نائینی به حسب تغییرات اجود در اون تنبیه آخری که برای بحث اجزا عنوان کرده اند فرمودن لا فرق فی ما ذکرنا من عدم الاجزا، که بنابر مقتضای قاعده آب مقتضای قاعده عدم اجزا هست، این که ما گفتیم مقتضای قاعده عدم الاجزا هست را لا فرق بین این که اختلاف حجت نسبت به شخص واحد به لحاظ دو زمان باشد یا این که اختلاف حجت به نسبت به دو شخص باشه الا شخصین باشد، همانطور که در اختلاف حجت نسبت به دو شخص همونطور که در اختلاف حجت نسبت به شخص واحد بعد از قیام حجت ثانیه مکلف نمیتواند آثار واقع را بر اون عملی که بر اساس حجت اول انجام شده آثار واقع را بار بکنه، بلکه به مقتضای حجت ثانی باید عمل بکنه که مقتضای حجت ثانی عدم الاجزا هست، لزوم التدارک هست. همینطور هم در موارد اختلاف حجت به نسبت به دو شخص هم مسئله به همین نحوه، مکلفی که حجت پیش او بر امری قائم شده است نمیتواند آثار واقع را بر عمل شخص دیگری که اون شخص دیگر بر اساس حجتی عمل را انجام داد که حجت پیش عامل با حجت پیش شخص دوم مختلفه، نمیتواند آثار واقع را در این موارد بار بکنه. روی حساب فرموده و لذا در موارد اختلاف مجتهدین در فتوا اگر دو تا مجتهد در فتوا اختلاف پیدا بکنه، فتوای احد المجتهدین نسبت به خودش نسبت به مقلدینش حجیت داره، اما نسبت به مجتهد دیگر و مقلدین مجتهد دیگر مجزی نیست، حجیتی نداره. بعدم فرموده لا فرق فی ذلک بین المعاملات و ابواب طهارت و نجاسات و ابواب عبادات، در همه این موارد در معاملات طهارت و نجاسات ابواب عبادات اگر فعل احدهما محل ابتلا و موضوع اثر برای دیگری باشد اجزا در کار نیست، هر کسی بر اساس حجت قائم پیش خودش باید عمل بکنه. روی این حساب در قالب مثال هم فرموده اگر احد و شخصین قائل به جواز عقد به صیغه فارسی باشه و عقد فارسی را صحیح بدونه یا اسیر عنبی را طاهر بدانه یا در مثال نماز قائل به جزئیت سود برای صلات نباشه، در این موارد اگر نظر احد المجتهدین یا احد شخصین از باب تقلید این باشه برای شخص دیگر که این امور را قبول ندارد جایز نیست که در معامله یکی از دو طرف عقد باشه. در مورد طهارت نجاست حکم به طهارت مؤخذ من الاول بکنه، یا در مثال صلات اقتدای به اون شخص اول بکنه. فرمودن این در همه این موارد اجزا منتفی هست، مسئله در جمیع این موارد محل اشکاله. وجه اشکال اینه که مقتضای قاعده عدم الاجزا هست، اجزا وجهی نداره. فرموده اشکال در جمیع باب طهارت و نجاسته. این مواردی که گفته شده، ابواب معاملات، ابواب طهارت نجاست و ابواب عبادات، همه اینها حکم به ایزا به اضافت الى شخص آخر محل اشکاله. وجه اشکال هم اینه که مقتضای قاعده، یعنی وجهی برای ایزا وجود نداره، مقتضای قاعده عدم ایزا هست. اشکال جمیع، بله اشکال جمیع، البته این دویم نرم افزار تعبیر شده اشکال جمیع، اون که نسخه ای که در کتاب پیش ما هست اشکال جمیع هست. اشکال الجمی یعنی اشد دو اشکالن در میان اینها همون طهارت و باب طهارت نجاست. یه استثنای استدراکی کرده، فرموده مگر اینکه در باب طهارت و نجاست با قائل به این بشویم که غیبت مسلم از مطهرات و در مطهر بودن غیبت، غیبت مسلم در مطهر بودن غیبت شرح ندانیم که اون شخص مسلمان حتما باید قائل به نجاست این شی شده باشد و معامله شی در عین اعتقاد به نجاست معامله طاهر با او کرده باشد. اگه این رو شرط ندانیم بلکه بگوییم غیبت مسلم موجب حکم به طهارت است، حتی اگر اون شخص مسلمان که غائبه اعتقاد به عدم نجاسه داشته باشه، ولو ما عدم اعتقاد به نجاسه غیبت او موجب حکم به طهارت میشه. اگر یکی این مطلبی را در باب غیبت مسلم که از مطهرات قائل بشیم، بله این باب طهارت نجاست امر در او حل میشه که حکم به طهارت میشه. همین که به حسب اعتقاد شخصی بله این عمل این شی پاک باشه متنجس نباشد، دیگری میتواند آثار طهارت را با فرض غیبت مسلم بار بکنه. این فرمایش مرحوم نائینی در این قسمت. مرحوم آقای خویی به حسب اونچه که در بله در لیل اجود که تعلیقی ندارن در این مسئله، ولی به حسب اون چی که در مصباح و محاضرات در این تغییرات از مرحوم آقای خویی نقل شده، مواردی از کلام مرحوم نائینی را اصلاح کردن. در مجموع همین نظر را بله قبول کردن به مجموعی، ولی مواردی را اصلاح کردن. اصلاح مورد اولی که اصلاح کردن این که مرحوم نائینی فرموده بله حجت عمل بر طبق حجت پیش شخص اول، عمل بر طبق حجت پیش شخص اول برای دیگری که حجت خلاف پیش او قائم هست مجزی نیست. مجزی نیست به حسب قاعده عام فرمودن مجزی نیست. دومی باید بر اساس حجت پیش خودش عمل بکند. یه اصلاحی اینجا مرحوم آقای خویی فرموده این در مواردی هست که اون عملی که به حسب اجتهاد شخص دوم، به حسب حجت پیش شخص دوم عمل ناقص هست و او نمیتواند این عمل را انجام بدهد، ولی شخص اول اعتقاد به صحت او داشته باشه، محل بحث جایی است که اون عمل ناقص علی تقدیر انکشاف خلاف صحیح واقعی نباشه. ولی مواردی که شخص اول بر اساس حجت عمل کرد، شخص دوم حجت بر خلاف دارد، ولی اگر حتی برای شخص اول کشف خلاف بشود اون عمل صحیح واقعی هست، از باب این که مثلا مورد حدیث لا تعاد هست، اختلاف در اجزای غیر رکنیه باشد. اگر بله مورد از این قبیل باشه، اینجا عمل صادر از شخص اول برای شخص دوم هم که حجت برخلاف دارد باز حکم به صحت او می شود. روی حساب در مثال جماعت اگه بخوایم تطبیق بکنیم، ولو یه مثالی که در کلام مرحوم خویی اومده، اون مثال خودش محل اشکاله. مثالی که خود مرحوم خویی زدن اینه که فرمودن اگر امام جماعت معتقد به اجتهادن یا تقلیدن، مجتهد معتقد به عدم وجوب سوره در نماز باشد، جزئیت سوره را در نماز قبول نداشته باشد، ولی شخص آخری که اجتهادن یا تقلیدن نظرش این هست که سوره جزء نماز هست، او میتواند اقتدای به این بکنه. چرا؟ چون این عمل شخص اول این که سوره را در نمازش نیاورده است، ولو بر اساس حجتی که پیش شخص دوم هست، این نماز شخص دوم نمیتواند خودش در نمازش این گونه عمل بکنه که نماز بدون سوره بخوند، ولی به این نماز این شخص باید ترتیب آثار صحت بده، چون این نماز صحیح واقعی است. چرا؟ برای اینکه همون شخص اولی که نماز بدون سوره خوانده است بر اساس اجتهاد اول، اگه کشف خلاف برای او بشه، بعد از وقت متوجه بشه بعد از اتیان صلات نظرش عوض بشود، بفهمد که سوره جزئیات داره، اون نماز قبلی فاقد سوره محکوم به صحته، چون حدیث لا تعاد در او جاری میشه دیگه. چون محکوم به حدیث لا تعاد هست، روی این حساب این نماز صحیح واقعی هست. این موارد از محل بحث خارجه. در این موارد عمل بر طبق حجت پیش یک شخص مجزی برای شخص دیگری که حجت مخالف داره هست، مجزی هست، چون این عمل در صورت انکشاف خلاف صحیح واقعی هست، تدارک لازم نداره. روی این حساب مورد بس مواردی است که غیر از این باشه که مجرای حدیث لا تعاد نباشد، مثل اون مثالی که اول بحث زده شده که اختلاف در طهارت هست، یکی بر اساس تیمم نماز خونده، نظر اجتهادی شخص این است که اینجا جای تیمم هست، نظر مجتهد دیگر اینه که اینجا جای وضوء جبیره هست. خب اینجا اخلال به غیر خمس هست، چون اخلال به غیر خمس هست، این داخل در محل بحثه. این اصلاحی است که مرحوم آقای خویی نسبت به محل بحث زدن و فرمودن که مورد بحث جایی است که ما عطا به شخص اول علی طبق حجت برخلاف شخص بانی بر صحت، اون صحیح واقعی نباشد. حالا این مثال جالب دیگه، برگردیم طول میکشه، این مثال صحیح نیست، به خاطر اینکه در باب مثال به جزئیت سوره، نخواندن سوره و اختلاف در اینکه سوره جزئیت داره یا جزئیت نداره مثال صحیح نیست. وجهش اینه که در صلات الجماعه در باب قرائت امام نسبت به قرائت مأموم دو تا نظر هست. یک نظر عبارت از اینه که قرائت امام مسقط قرائت نسبت به مأموم هست، مسقط نسبت به قرائت مأمومه. نظر دیگه اینه که قرائت امام بدل از قرائت مأموم هست. بنابر نظر مسقط بودن، همین مقدار که شخص بر اساس وظیفه واقعیش در این مورد عمل، بر اساس حجت در این مورد عمل بکنه، حجت وظیفه واقعی او را در این مورد معین بکنه، او بر طبق وظیفه واقعی بر طبق حجت عمل بکنه، فعل او موجب سقوط قرائت از مأموم میشه. ولو این شخص اول که بر اساس حجت عمل کرد، مثلا به نظر حجت پیش او با حجت برای شخص دیگر مخالف باشه، روی مثلا در یه جایی در یه موردی مثلا در مالک یوم الدین او نظرش این باشه ملک هست نظر دومی این باشه که مالکه، ولی علایال بر اساس حجت این عمل بکنه یا در مواردی که قدرت بر تکلم صحیح ندارد و ادای حروف از مخارج نداره ولی بر اساس وظیفه فعلیش عمل رو انجام داده دیگه، بیش در نماز فرادا بیش از اون از این شخص خواسته نمیشه. اگر او بر اساس وظیفه عمل کرد، بر اساس حجت عمل کرد، شخص دیگه میتواند به او اقتدا بکنه، چون اتیان امام جماعت به ما هو وظیفه فعلیش در قرائت موجب سقوط قرائت از معموم میشود. ولی بنابر نظر بدلیت اینطور نیست. بنابر نظر بدلیت چون قرائت امام بدل از قرائت معموم هست، بدلیت در جایی درست می شود، بدلیت در جایی درست می شود که به نظر معموم اجتهادن او تقلیدن این قرائت به نحو صحیح انجام شده باشه، به نحو صحیح انجام شده باشه. روی این حساب بر همین اساس در موارد مختلفی این دوتا این اختلاف نظر بین بدلیت و مسقطیت اثر پیدا میکنه. در مواردی که مثلا امام در قرائتش اشتباه میکنه، در معموم مستفیده که امام داره اشتباه میکنه، اصلا غلط یا آیه ای را نخونده یا یه آیه ای را غلط میکنه، بنابر نظر مسقطیت لازم نیست تنبیه امام بر این، میتونه به همون حالت نمازش را ادامه بده، جماعتش صحیحه، ولی بنا به نظر بدلیت باید تنبیه بکنه تا امام قرائتش را تصحیح بکنه، و اگر نتوانست تنبیه بکنه یا فایده نداشته باشه، در اونجا نماز معموم باید به صورت فرادا ادامه پیدا کنه. در مورد قرائت با توجه به این مبنای بدلیت در مقابل مبنای مسقطیت، اینطور نیست که نماز امام اگر بر اساس حجت بر حجت پیش خودش صحیح باشد، شخص عاقل مطلقا بتواند به او اقتدا بکنه. روی این حساب مثال برای اخلال به غیر ارکان که نماز معموم صحیح، نماز امام صحیح واقعی هست و جواز اقتدا هم دارد، مواردی مثلا اختلاف در جزئیات در رعایت جلسه استراحات و امثال این را باید حساب بکنیم که در این موارد امام بر اساس وظیفه خودش عمل میکنه، ولی چون این عملی که انجام داده به نظر معموم ولو فاقد جز هست، ولی این اتیان به جز، اتیان به صلات فاقد این جز صحیح واقعی هست، از باب این که مجرای حدیث لاتعاد هست. این یک نکته که این اشکال به اصلاح اول. نکته دیگه هم که حالا بعد دیگه برنگردیم در این قسمت اینه که اینکه مورد از موارد حدیث لاتعاد بعد محل بحث جایی است که مورد از موارد حدیث لاتعاد نباشد، ولی اگه مورد از موارد حدیث لاتعاد باشد، اخلال به خمس باشد، اینجا حتما مجزی هست. این اصل این اصلاحیه را که مرحوم آقای خویی اینجا در تعیین مورد بحث قرار داده، این بنابر این است که حدیث لاتعاد در موارد جهل قصوری شامل بشه، شامل موارد جهل قصوری هم بشود که بعدن هم اشاره میکنیم این محل اختلاف. مرحوم نائینی قائل به این هستن که حدیث لاتعاد اختصاص دارد به موارد سهو و نسیان. روی حساب این بر اساس فرمایش مرحوم نائینی جای این اصلاح بر اساس مبنای مرحوم نائینی جای این اصلاح وجود نداره، چون مرحوم نائینی حدیث لاتعاد را در موارد جهل قصوری جاری، در موارد جهل ولو جهل قصوری جاری نمیدونه، در موارد اختلاف در اجتهاد جاری نمیدونه. این صحیح واقعی، اونی که ما نه اونی در صحت الاقتداء، این در اون بحث، نه در اون بحث، نه در اون بحث، در صحت اقتداء معموم در صحت اقتدای شخصی به شخص دیگر شرط هست که صلات امام صحیح باشد، ولی صحیح بودن صلات امام یعنی صحیح واقعی، این نمازی که امام انجام میدهد ولو هنوز نرسیدیم این صحیح واقعی هست. چون حد چرا صحیح واقعیه؟ چون او بر اساس حجت عمل میکند و اگر کشف خلاف وجدانی هم برای او بشود تدارک نداره. این صحیح واقعیه دیگه، صحیح واقعیه دیگه، صحیح واقعیه، صحیح واقعی بیمه. چون الان بر طبق حجت عمل میکنه و بعد کشف خلاف هم اعاده نداره، صحیح واقعی برای صحت واقعی همین مقدار کافیه دیگه. این بله، پس این مواردی که عرض شده بود که مرحوم آقای خویی این فرمایش مرحوم ناینی را اصلاح فرمودن، یکی این که فرمودن که این مورد بحث را باید جایی بدانیم که خلل در اجزای رکنیه باشد، در اجزای غیر رکنیه از صلات نباشه، یعنی مورد حدیث لاطاعات. با توجه به این که حدیث لاطاعات اختصاص دارد به باب صلات، در خصوص باب صلات مورد اختلاف نباید اجزای غیر رکنی باشه. بر اساس این فرمایش با توجه به این نکته مرحوم آقای خویی، اگر کسی در حدیث لاطاعات را در غیر باب صلات هم جاری کرد، این اصلاحیه باید اینجوری بیان بشه که اون مواردی که اون عملی که بر طبق حجت اول انجام داده مورد حدیث لاطاعات ولو در غیر باب صلات نباشه. این اگه در غیر باب صلات صحیح واقعی باشه، مثلا در همین مثال شرطیت عربیت برای صیغه، اگه کسی بگه این در صورتی که از روی بله در علم و عام باشه صحت داره، ولی اگه از روی جهل باشه، از روی جهل به مسئله عقل را به صیغه فارسی انجام داد، این معجزه‌ای هست ولو بعد کشف خلاف بشه. اگه کسی حدیث لاطاعات رو در این موارد جاری کرد، اون وقت این هم میشه مثال برای موردی که از محل بحث خارجه. این اصلاح اول، مورد اول که مرحوم آقای خویی اصلاح کردن کلام مرحوم ناینی رو به این که محل بحث جاییست که اون عمل بر طبق حجت پیش عامل صحیح واقعی نباشد و مورد حدیث لاطاعات ولو به از جهت جریان حدیث لاطاعات. مورد دومی که اصلاح شده اینه که ایشون فرمودن در اینجا ولو مقتضای قاعده عام در حجت قائم پیش یک، در موارد اختلاف حجت پیش عامل به پیش شخص دوم که بانی بر صحت هست، ولو قاعده همینه، ولی دو تا استثناء از این قاعده وجود داره، دو مسئله از این قاعده استثناء میشه. مسئله اول بحث نکاح، مسئله نکاح، و مسئله دوم هم مسئله طلاق. این دو مسئله، در این دو مسئله این قاعده عدم الاجزاء اینجا پیاده نمیشه، بلکه در این دو مسئله حکم به اجزاء میشه. چرا؟ فرمودن به خاطر اینکه یجب علی کل احد ترتیب آثار صحت بر نکاح شخص آخر، ولو اون نکاح به نظر اون شخصی که ترتیب اثر میخواد بده فاسد باشه. همین مقدار که خود اون شخص، اونم بله طرف نکاح، دو طرف نکاح به نظر اونها عقد صحیح باشد، بقیه مردم باید بر این نکاح صادر از اون شخص احکام صحت نکاح را بار بکنند. روی این حساب اگر این مجتهدی قائل به صحت عقد به صیغه فارسی بشه، عقد نکاح بشه، یک زنی بر اساس این فتوای این مجتهد با عقد فارسی ازدواج کرده، دیگران باید به این عقد ترتیب اثر بدهند، به این عقد ترتیب اثر بدهند. شخص آخر نمیتواند بگوید این عقد به نظر مجتهد من باطله، پس این زن خلیجه هست، ذات بعل نیست، اینو نمیتونه بگه، بلکه باید حکم به صحت نکاح بکنه. در مولد طلاق هم فرمودن همینه. دلیل بر این استثناء چیه؟ فرمودن دلیل بر این استثناء علاوه بر سیره قطعیه جاری بین المسلمین من زمان النبی صلی الله علیه و آله و سلم الى یومنا هذا، علاوه بر سیره قطعیه که به نکاح صادر از افراد که به اعتقاد خودشون اون نکاح صحیحه بقیه ترتیب اثر میدادن، علاوه بر اون روایاتی است که وارد شده است با این مضمون که لکل قوم نکاح و باید به نکاح و عقدی که ازدواجی که هر قومی بر اساس معتقدات خودش انجام داده به اون باید ترتیب اثر نکاح صحیح داده بشه. حکم بله زنا و حکم صفا بار نمیشه، بلکه حکم نکاح بار میشه. به نسبت به اخلاق از کردم که حالا میگم استثنای مرحوم آقای خویی اینه دیگه، اون که اختصاص به اون نداره، که این که ترتیب آثار صحیح بدن اختصاص به اون طرف آخر نداره، که یکی از جاهایش طرف آخره، ولی دیگران هم همینه دیگه. نسبت به دیگر دیگه محل این که کلن عنوان بحث چی بود؟ عنوان بحث این بود که عملی که از شخص اول بر اساس حجتی پیش او قائم شده ولی دیگری حجت برخلاف داره، آیا بر این حکم این عملی که صحیح هست به نظر شخص اول به نظر شخص دوم که حجت برخلاف هم دارد باید حکم به صحت بکنه یا نباید بکنه؟ عنوان بحث اهم بود دیگه. یکی از چیزاش اون طرفیت برای عقد بود، به لب نزا که اختصاص به این نداشت، که عنوان بحث اهم بود. مرحوم آقای خویی استثناء را که ذکر کرده، استثناء را نسبت به اشخاص دیگر ذکر کرده، چون عنوان بحث که اختصاص به این نداشت، که عنوان بحث اهم بود. استثناء بله دلیل فرمودن، دلیل بر این استثناء در باب نکاح علاوه بر سیره مستمره مسلمین از زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الی زمان نا روایات هست. روایاتی داریم که به این معنا در این به این عنوان وارد شده با این مضمون که هر قومی نکاحی داره بر اساس معتقدات خودشون، یه برنامه ازدواج و نکاحی دارن، دیگران غیر اون قوم باید به نکاح اونها احترام بذارن، یعنی اون رو حمله بر صحت بکنن. و این عمومی که در این اخبار فرموده، عمومی که در این اخبار وارد هست، این عموم لکل قوم نکاح مقصود از قوم غیر فرقه ناجیه من فرق المسلمین، بلکه غیر مسلمین از فرق کفار همه رو میگیره. هرگاه شخصی بر اساس معتقدات خودش بر اساس آرای خودش یک نکاحی را انجام داد، دیگران موظف به ترتیب آثار صحت بر نکاح او هستند، ولو از باب اختلاف در اجتهاد باشه. اون عنوانی که در روایات وارد شده این را شامل میشه. روایات فرمودن که این در باب نکاح یکی این مطلبی هست. طلاق هم مثل همینه دیگه، چون طلاق هم از امور مربوط به نکاح هست دیگه، اینا اگه در نکاح این امر ثابت شد در مورد طلاق هم دیگه احتمال فرق وجود نداره، همون ادله در مورد طلاق هم جاری میشه. روایات این مقصود مرحوم آقای خویی از روایات لکل قوم نکاح روایاتی است که در باب 83 از ابواب نکاح العبید ولی اما ذکر شده. حدیث اول اون باب که سیه عبدالله ابن سنان باشد، در سیه عبدالله ابن سنان اینجور اومده: قال قذف رجلا مجوسیا عند ابی عبدالله علیه السلام، فقال شخص مجوسی را قذف کرده، فحش داده، نسبت زنا به او یا به پدر و مادرش داده، قذف کرده. امام علیه السلام فرمود، فقال امام علیه السلام فرمود مه، این کار نکن، بله توقف کن. فقال رجل، اون کسی که قصد کرده بود به امام علیه السلام عرض کرد که این مجوسیه، انهو ینکه و امهو و اختهو، در بحث مجوس اینا با ازدواج با خواهر با مادر اینا در نظر اینا صحیحه، این اهل این ملت هست. حضرت فرمود فقال ذالک، حضرت فرمود اندهم نکاحون فی دینهم، فقال امام علیه السلام فرمود ذالکه اندهم نکاحون فی دینهم، این بالاخره بر اساس معتقدات اینها این نکاح صحیح هست، این رو از صفا جدا کردن، این رو برنامه خاص ازدواج برای این قرار دادن، به نکاح پیش اینها باید احترام گذاشت، حکم به زنا نمیشه. یا در روایت دوم که موثقه ابی بصیر باشه، چون در سندش وهیب ابن حفص واقفی واقع شده، روایت از روایت تعبیر موثقه میشه. قال سمعت ابو عبدالله علیه السلام یقول نهى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان یقال للاما یا بنت کذا و کذا، از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نهی کرده است که از اینکه نسبت زنا مثلا به اشخاص بدن، بگن بنت فلانی، نمیدونم، این تعبیراتی که مشتمل بر غرض هست نسبت به افراد به کار ببرن. چرا؟ فرموده فئن لکل قوم نکاحم، حضرت نهی کرده، دلیلش هم اینه که لکل قوم نکاح، هر قومی برنامه خاصی در ازدواج در نکاح دارن که این را از سفاح و زنا جدا میکنن. اگر ازدواج بر اساس برنامه و معتقدات یک قوم انجام بشه، دیگران باید ترتیب آثار صحت بذارن. یا روایت بعدی که روایت ابی بصیر باشه، از جهت دلالت واضح تره، ولی به خاطر اینکه در سند او علی ابن ابی حمزه بطائینی هست، تعبیر به روایت میشه. علی ابن ابی حمزه عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال کل قوم یعرفون النکاح من الصفا فنکاحهم جائز، هر قومی که نکاح را از صفا جدا میکنن، یه برنامه خاصی برای زناشویی دارن که غیر او را اصلا اگه اون برنامه انجام نشه اون را مصداق صفا و زنا میدونن، اگر بر اساس اون برنامه خاص عمل بکنن نکاح اونا ممضا هست برای دیگران. این عنوان لکل قومن بله مستند مرحوم آقای خویی اینه که این عنوان لکل قوم نکاح شامل موارد اختلاف در مذاهب در درون اسلام، بلکه شامل اختلاف مجتهدین در فتوا هم می شود. اختلاف مجتهدین در فتوا هم میشه. روی این حساب اگر مقلد بر اساس فتوای مجتهد خودش عقد فارسی رو خونده، چون به نظر این مجتهد صحیح هست، این مشمول این حدیث لکل قوم نکاح میشه. این مورد دوم، اصلاح دوم که در کلام مرحوم آقای خویی اومده که مرحوم نائینی فرموده قاعده اقتضای عدم ایزار را میکند، ایشون فرموده که دو تا مورد از این استثناء است. مورد سوم، قسمت سوم از اصلاحی که مرحوم آقای خویی در کلام مرحوم نائینی فرموده، البته کلام مرحوم نائینی خیلی واضح در این نبود که بحث طهارت و نجاست را از این باب موجزی بداند، چون برگردونده به بحث غیبت، ولی علایالب در کلمات معروف اینطور شده که مرحوم نائینی باب طهارت و نجاست را از این قاعده استثناء کرده، معروف در کلمات اینطور شده. مرحوم آقای خویی در قسمت سوم از اصلاح فرمودن این که باب طهارت و نجاست از این قاعده استثناء شده باشد مثل نکاح و طلاق باشد، این صحیح نیست. باب طهارت نجاست از این قاعده استثناء نشده است. اینکه در باب طهارت نجاست کسی بگوید که اگر شیعی به حسب نظر شخص طاهر نجس طاهر بود نجس نبود، دیگری که اعتقاد فتوا یا تقلید در نجاست او بر نجاست تقلید و اجتهاد او بر نجاستش قائم شده، باید از دست او که میگیره آثار طهارت رو بار کنه. یا به همونجوری که مرحوم نائینی فرموده اگه دست شخص اول ملاقات کرده با این اسیر عنبی که به نظر اون شخص اول پاک بوده، ولی شخص دوم که حکم فتوای به نجاست میدهد، به این شخص بگوید دست او نجس نشده، با دست او با ملاقات با رطوبت مصریه در این حال بگه دست اگه دست او به دست این شخص خورده بگه نجس نشده به خاطر اینکه او پاک میدونه به نظر او که پاکه پس دست او پاکه دست منم با دست او نجس نشده این استثناء صحیح نیست چرا؟ به خاطر اینکه هر چند اونایی که قائل به این استثنای سوم شده اند که باب طهارت و نجاست را استثناء کردن از این قاعده گفتن به حسب سیره متشرع که ما نگاه بکنیم که افراد برخورد میکنن با دیگران و اشیایی که بین اینها رد و بدل میشود اشیایی را از دیگران میگیرن در این موارد به کل اونی را که از دیگران میگیرن احکام طهارت را بار می کنند حتی اگر اختلاف در طهارت و نجاست اشیا داشته باشند ولو یقین به اختلاف در آرا داشته باشند در این حال آثار طهارت را بار می کنند خب این نشون میده که اگر این شی پیش شخص اول بر اساس حجتی که پیش خودش داره طاهر بود دیگران هم موظفن به اینکه آثار طهارت رو بر او بار بکنن اون توهمی که در بین هست وجه اون توهم اینه که سیره مؤمنین بر اینه که اجتناب نمی کنن از اشیایی که از دیگران می گیرن بیان اول آب بکشن اون را حتی اونایی را که از عامه میگیرن از سنیا میگیرن اینجوری که اول بیان این را آب بکشن با اینکه در بعضی از موارد یقین داریم که اونها بر بعضی از اشیا را نجس نمیدانن یا برای طهارت مثلا زوال عین نجاست را کافی میدانن ولی در عین حال سیره مؤمنین بر این مستقل شده که با ماخوذ من ایدی اونها هم معامله طهارت بکنه این وجهی نداره مگر همون قاعده که بله صحت یا یعنی حکم ثابت بر اساس حجت پیش شخصی برای دیگران هم مجزی هست آثار صحت واقعی رو باید بار بکنن و اون ریشه اینه مرحوم آقای خویی در این مورد قسمت سوم میخواد بفرماید که نه ولو این سیره وجود دارد ولی این سیره روی نکته‌ای هست که ربطی به این مسئله ندارد که حجت پیش قائم پیش شخص برای دیگران هم حجیت داشته باشه این مربوط به این مسئله نمیشه امر دیگه‌ای هست صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.